به مصاف برنده کشتیگیران الجزایر و غریبیان، کشتیگیر ارمنستانی که عنواندار اروپا است، مدال طلای اروپا هم در کارنامه داره، باید علیرضا نجاتی کشتی بگیره. در وزن 60 کیلوگرم کشتی فرنگی 24 نفر شرکت کردند. در وزن 67 کیلوگرم 25 نفر با هم رقابت میکنه که دانیال سهرابی در دور اول با اسلاو گالتسیان دارنده مدال برنز جهان از ارمنستان مبارزه بکنه. در صورت پیروزی بر این حریف در دور بعد باید به مصاف برنده کشتیگیران اوکراین و ماکسیم نهودا قهرمان اروپا از بلاروس بره. در وزن 77 کیلوگرم یک کشتیگیر شاخص ما که سهمیه المپیک گرفت، یکی از امیدهای شاخص ما در المپیک است، محمد علی گرایی که بسیار کشتیگیر خوش استیل و آینده داری هست که دوتا مدال برنز را هم در کارنامه داره، برنز جهان رو. محمد علی گرایی در دور نخست باید به مصاف مارسل استراکوبروف از هلند بره. در صورت پیروزی در این دیدار در دور بعد باید با برنده کشتی میان کشتیگیران گرجستان و بلاروس مبارزه بکنه. در همین وزن ما یه نماینده دیگه داریم، امین کاویانی نژاد، که اونم از کشتیگیران بسیار مطرح و آینده دار هست که دو دفعه در مسابقات جوانان و امیتا قهرمان جهان شده. ما در واقع در این وزن آقای محمد بنا یه انتخابی و ارزیابی رو داره بین محمد علی گرایی و امین کاویانی نژاد، که کاویانی نژاد باید ابتدا با حریفی از اوکراین مبارزه بکنه، در صورت پیروزی باید با برنده کشتیگیران بلاروس و بلغارستان مبارزه بکنه. در وزن 87 کیلوگرم رامین طاهری استراحت بره. در دور بعد باید با رسلان محمودوف از اوکراین کشتی بگیره، در صورت پیروزی در دور سوم با برنده کشتیگیران بلغارستان و بلاروس مبارزه خواهد کرد. و بالاخره در وزن 130 کیلوگرم امین میرزازاده دارنده دو مدال امیدهای جهان در دور اول استراحت داره و در دور دوم باید با کشتیگیری از اوکراین مبارزه بکنه. این آخرین اخبار و قرعه کشی پنج وزن دوم هست که بازم اگر خبری به دست ما در این خصوص مسابقات اوکراین برسه تا پایان برنامه در خدمتتون ارائه خواهم کرد.
خیلی متشکرم از شما. خب شنوندگان عزیز، همچنان با ورزش ایران که اختصاص به کشتی داره از شبکه رادیوی ورزش در خدمتتون هستیم. ارتباطمون با آقای بهروز حضرتی پور از مربیان خوب تیم ملی کشتی فرنگی کشورمون برقرار شده، دقیقاً در خدمت ایشون هستیم و پیرامون موضوع برنامه بهشون گفتگو میکنیم. جناب حضرتی پور عزیز سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه ورزش ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض ادب دارم خدمت شما همکاران عزیز و همچنین شنوندگان محترم، علاقمندان ورزش، به ویژه دوستداران ورزش کشتی در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. جناب میرشفی در استودیو برنامه حضور دارن. آقای میرشفی خواهش میکنم.
بنده هم خدمت شما آقای حضرتی پور سلام و عرض ادب دارم، خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. به حال وقفه‌ای که در روند حضور کشتیگیرا در مسابقات بین‌المللی به وجود اومده، این مسابقات اوکراین رو ما به فال نیک میگیریم برای ارزیابی موجودیت کشتی، که به نظر میاد در کشتی فرنگی این مسابقات یه میدان برای محک و ارزیابی نفرات شاخصی است که در مسابقات سهمیه المپیک و احتمالاً در مسابقات آسیایی یا مسابقات تدارکاتی که قبل از المپیک برگزار میشه یه محک خوبی خواهد بود. بفرمایید که ملاک انتخاب نفرات اعزامی که فکر میکنم نو کشتیگیر اول 12 نفر بودن، 3 نفر به اعتقاد من کم شدن، بفرمایید که ملاک انتخاب چه بوده؟ آیا همونطور که عرض کردم برای ارزیابی و محک کشتیگیر یه نوع انتخابی بوده یا به حال نظر دیگه بوده؟ و اینکه چرا سرمربی تیم ملی در کنار کشتیگیران نیست و کادر فنی هم اکثرشون در تهران هستن؟ بفرمایید آقای حضرتی پور.
از خانم خدمت شما که سعید خان، دو تا مسابقه پیش رو، تورنمنت هایی که وجود داشت، مسابقه ایتالیا و اوکراین، همونجور که در جریان هستید آقای بنام اعلام کرده بود که قبل اینکه اصلا اسامی شرکت کنندگان و تیم هایی که میخوان بیان برای مسابقات، ایشون عنوان کرده بود که با توجه به این که شرایط کرونایی هست احتمال میدیم که احیانا در مسابقه ایتالیا شاید تیم خارجی به اون معنا نیاد، مسابقه های اوکراین به واسطه اینکه خود اوکراین در رشته کشتی فرنگی در حال صاحب کلاس هست، اگر چنان چند تا تیم خواستیم نه خود کشتیگیر اوکراین در کشتی فرنگی خوب هستن، شرکت بچه های ما در مسابقات اوکراین میتونه در واقع یه ارزیابی خوب برای بچه هامون باشه در رشته کشتی فرنگی. عرض کنم خدمتتون که اسامی که اعلام شد از طریق سرمربی محترمان برای مسابقات اوکراین ترکیبی از بچه های با تجربه و تعداد از کشتی مستعد و جوانمون بود. در سه وزن المپیکی که ما موفق به کسب سهمیه شده بودیم همراه تعدادی از بچه های جوانانمون برای این مسابقه در نظر گرفته شد و فرستاده شد. خب دوتا از همکارای بسیار خوب و با تجربه من همراه تیم هستن و همونجور که میدینید تمامی مسابقات پوشش داده میشه از طریق خود اتحادیه کشتی و برخواد رسانه‌هایی که وجود داره همه کشتی الان دیده میشه. از دیروز هم همه مسابقات رو میبینیم، مثلا مسابقات برای مثال در وزن 97 کیلو کشتی آسیایی هم که حضور داشتن کاملا دیده میشه، ارزیابی لازمه انجام میشه حتی علارغم که اونجا حضور ندادن. ولی بحث اینجاست که الان اردوهایی که الان برقرار شده جام میز سفی برای آماده سازی کشتی رامون برای مسابقات کسب سهم المپیک در مسابقات قاره‌ای که برای ما در آسیا در قزاقستان انجام خواهد شد و قهرمانی آسیا که به هر حال نیاز بود که خود سرمربی حتما در اردو حضور پیدا کنه و دو تا همکارای با تجربه مون برای مسابقات اعزام شدن، ضمن اینکه تمام مسابقاتم از طریق همکارا و خود جناب آقای محمد بنا کاملا پیگیری میشه و ارزیابی لازمه انجام داره میشه.
بسیار ممنون آقای حضرتی پور. خب نکات خوبی رو اشاره کردید، اما بازم بر من این سوال هستش که درست رصد میکنن مربیان تیم ملی در تهران، ولی خب عملکرد کشتیگیرای خودمون رو رصد میکنن در جو مسابقات، در کوران مسابقات و اینکه شناخت از حریفا پیدا کنن یه موضوع مهم دیگه ای که در اینجا نمیشه ما پیگیری بکنیم وضعیت کشتیگیرای حریف و چهرهای شاخصی که در کشتی فرنگی اونطور که اسامی رو میبینم به هر حال کم نیستن، کشتیگیرای شاخصی که در مسابقات اوکراین حضور دارن از جمله آرتور الکسانیان بله. بله یا تسور تسومیا قهرمان جهان از گرجستان و خیلی از کشتیگیرای مطرح در کشتی فرنگی حضور دارن. حالا به هر حال من به نظرم میرسید اگر ما میتونستیم این کادر فنی که 6 ماه دیگه در المپیک باید جوابگو باشن و کشتیگیران ما رو هدایت بکنن از الان، واقعا نه از الان، حالا کرونا باعث شده که ما مسابقاتی رو از دست بدیم، از همه نظر اردوهای منسجم رو نداشته باشیم و تدارکات لازم رو نداشته باشیم، ولی به هر حال سرمربی باید در همه مسابقات نفراتی که شاخص هستن رو زیر نظر بگیره. حالا حتما یک دلایل و مصلحتی بوده، من به نظر من فقط اردو نمیتونه توجیه این موضوع باشه. در گذشتم اردو بوده ولی سرمربی در موقعی که مسابقات مهمی بوده چند روزی اردو رو ترک کردن، نفرات دیگه کادر فنی در اردو حضور داشتن. برشک امیدوارم که عملکرد خوبی داشته باشن کشتیگیرای ما و گزارش مربیانی که رفتن من به ذهنم نیستش کدوم عزیزان به عنوان مربی در کنار کشتیگیران فرنگی کار هستن؟
جناب آقای رسول جزینی، بله، آقای دکتر حبیب الله اخلاقی و یک مربی سازنده از استان خوزستان جناب آقای مرتضی محمدی. من فقط خواستم این عرض کنم خدمت شما که جام مرزا حبیب، بله، چند ماه پیش مسابقات ترشمان خدمت شما که جام جهانی انفرادی که در سروستان انجام شد بنده به همراه دو تا از کشتیگیران حضور داشتم. من میگم مورد که فرمودی رو عرض کنم خدمت شما که تمامی کشتی‌هایی که در اوزان دهکانه در سروستان انجام شد از طریق رابطه بین ملل خودمون تمام مسابقات فیلماش ضبط شده در اختیار کادر فنی قرار گرفت، همه اوزان رو و به اصطلاح دستبندی لازم رو توی لپتاپ خودمون انجام شد که ارزیابی لازم و آنالیز لازم داره انجام میشه، هم برای بچه کشتیگیرامون در حال در اختیارشون قرار داده میشه، هم قالب شب‌ها با همکارا توی کشتی ها با اون نفرات که مد نظر هست صحبت های لازمه انجام شده. من با اون موردی عرض کردم که شما فرمودید که خواهش مثلا کشتیه که در رشتهای مختلف در اوزان مختلف انجام شه آیا قابل رصد هست، قابل ارزیابی و آنالیز هست یا نه؟ از اون بابت دارم عرض می‌کنم این مسابقه هم مستثنی نیست از اون قضیه. مطمئن باشید که سوای گزارش که عزیزانی که همراه تیم رفتن برای آقای بنا خواهند داد، تمام اوزان کشتیاش از طریق روابط بین‌الملل ضبط میشه و در اختیار کادر فنی قرار میگیره.
بله، ولی آقای عزتی گلو نکته‌ای که خیلی مهمه، آقای محمد بنا روشش مسابقه انتخابی صرف نیست، حضور در مسابقات بین و مللی همیشه معک میزنه و نفر شاخص رو همیشه انتخاب میکنه و این تجربه خوب و موفقی هم بوده و این که به هر حال کشتیگیرای شاخص رفتن، مثلا امین کاویر نژاد و محمد علی گرایی در یک وزن رفتن، مساف این دوتا اگه با هم بخورن خب خیلی اتفاق خوبی است، ارزیابی خوبیه. وقتی سرمربی نزدیک دو کشتیگی رو رصد بکنه خب خیلی تأثیر مثبتی داره، از نظر روحی روانی روی کشتیگی رو تأثیر خیلی زیادی داره. من منکر آقای رسول جزینی و آقای اخلاقی نیستم، اونا هم از مربیان کارآمد و قهرمانای بزرگی ما بودن، به خصوص آقای حبیب‌الله اخلاقی، و اونا هم به هر حال جزی از کادر فنی هستن. من حضور محمد بنا رو از نظر روحی روانی که یه شخصیت خیلی خاصی هستش در کشتی فرنگی، من فکر میکردم که در این مسابقات و کشتیر شاخصی رو ما فرستادیم میتونست روحی بخش باشه و ارزیابی خوبی این مسابقات داشته باشه، به خصوص که ملاک انتخاب آقای بنا همیشه اسب در میدان مسابقه است و چه خوب بود که این مسابقات رو از نزدیک زیر نظر میگرفت. من شکی ندارم کادر فنی از جمله شما و بقیه انقدر عشق و علاقه و تجربه دارین از دورم میتونی رصد بکنی، ولی تأثیری که روی کشتیگیرای ما از نزدیک میتونه داشته باشه خیلی تفاوت داره.
از کنم خدمت اینی که کاملا درست میفرمایید که حضور جناب آقای بنا در همه مسابقات به حال تأثیر بسیار زیادی روی عزیزانی که از که تو مسابقات شرکت میکنن. فقط بحث اهم و فعل اهم کردن بود، اینو خواستم میگم خدمت شما که جان میشه شخصی ما الان در آمادسازی فصل رقابت هستیم، دو تا اردوی مهم داریم، این اردو و اردوی بعد، چون اردو آخرمون کیپره دقیقا سرمودی.
بله.
این بود که حضور جناب آقای محمد بنا در اردومون در اون سه وزن کسب سهمیمون و عزیزانی که برای قهرمانی آسیا دارن آماده میشن مهم بود، از این نظر بود که چون من اون اوزانی که
بسیار ممنونم سوال
اونا بودن که سهمیه کسب شده بود در واقع در
درست.
این اوزان
این سوال آخرم آقای حضرتی پور در خصوص این که خب ما مسابقات آسیایی و گزینشی رو پیش رو داریم، آخرین تصمیم گیری کادر فنی در این خصوص چه است؟ ما با چه نفراتی در مسابقات آسیایی تیم دوم جوانا که واقعا ما جوانای شایسته‌ای داریم که میتونن پشتوانه سازی بکنن، اما برای گزینشی اون سه سهمیه آیا نفرات انتخاب شدن؟
به صورت نهایی در واقع نه، صد در صد آقای بنا تا آخر اردوی بعدمون حتما
انتخابی خواهیم داشت. برای انتخاب نفرات آسیایی و سهمیه المپیک انتخابی خواهیم داشت یا با نظر خود کادر فنی انتخاب میشه؟
من برداشت خود من اینه که اگر چنانچه برای هر کدوم از این موارد که شما فرمودید نیاز باشه، تصمیم لازمه رو آقای بنا خواهد گرفت که به اصطلاح به قول شما انتخابی اگر نیاز باشه انتخابی، یا اینکه به هر حال بر اساس شرایط
در حال حاضر تصمیمی گرفته نشده.
جان نخیر، همین دارم از منم برای همه بچه‌ها اینو گفته شده، نه اینا جناب میرزا شفیع، حتی اوزانی که ما سهمیه هم کسب کردیم برای المپیک، آقای بنا برای کلیه از اون که در اردو هستن گفته که هیچ کس برای مسابقات در واقع انتخاب شده نیست برای مسابقات المپیک، در اون سه وزنی هم که کسب سهمیه کردیم که به هر حال تمام با تمام انگیزه بچه‌ها کارشون ادامه بدن و همه عزیزانم از روال کاری های بنا اطلاع کامل رو دارن، خود کشتی رو به صلاح حاضر در اردوم.
بسیار ممنونم از شما آقای حضرتی پور، با شما خداحافظی میکنیم و آرزو موفقیت داریم برای کشتیگیرامون در همه عرصه‌ها به خصوص المپیک.
ممنونم، محبت کردید از وقتی که در اختیار ما قرار دارید، خیلی ممنون، در پناه
خدا نگهدار. دوستان وقت بخیر، مجدد ما رو پذیرا باشید. ساعت همینک 9:46 دقیقه هستش. در ادامه ورزش ایران ویژه کشتی ارتباطون با جناب آقای بازیار برقرار شده، مسئول کشتی های سنتی و ساحلی فدراسیون کشتی کشورمون. من جهت اطلاعاتتون عرض بکنم که یه اشاره البته در شروع برنامه داشتم، 15 اسفند ماه در سالن شهدای هفتم تیر مسابقات کشتی عالیش مردان آغاز خواهد شد. در همین زمینه میخواییم در حالی در خدمت جناب آقای بازیار عزیز باشیم تا توضیحات ایشون رو بشنویم از وضعیت تیم کشتی عالیش آقایان، مسابقاتی که قرار برگزار بشه، و کلن در مورد کشتی سنتی ببینیم که جناب بازیار چه مطالبی برای گفتن دارن. آقای بازیار عزیز سلام، وقتی جناب عالی به خیر، خوش آمدید به ورزش ایران.
با سلام و عرض ادب و احترام، سلام از ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو جهان ورزش، من در خدمت شما هستم. بزرگوار،
خیلی متشکرم، لطف فرمودید. یه توضیح خلاصه اگر در مورد کشتی‌های سنتی و ساحلی ابتدا برای آشنایی دوستان شنونده بدید که شامل چه کشتی‌هایی میشه، و بعد انشالله آقای میرشفی هم سوالایی دارن که خدمتون مطرح میکنن، انشالله پاسخگو باشید. تمنا میکنم، بفرمایید.
حدود سال 2014 میلادی بود برای حفظ کشتی در المپیک طرحی رو اتحادیه جهانی فدراسیون جهانی اعلام کرد که از کشتی‌های سنتی و فرهنگی هر کشور استفاده بشه برای تقویت بنیه و جذب مخاطب در کشتی.
بله.
در ورزشی که حالا ما در کشور خودمون به عنوان ورزش اول، ورزش ملی ازش یاد میکنیم. خدمتتون که در اون طرح کشتی ها تقریبا سرشماری شد، حدود 29 تا کشتی رو به فدراسیون کشتی معرفی کردن که چند رشته واقعا پررنگ بود، از جمله در کشور ما پهلوانی، ساحلی، عالیش، ترکمنگوراش که هر کدوم حالا به نوعی در جاهای مختلف کشور ما بهش پرداخته میشه. چوخه رو ما در خراسان بزرگ داریم، خدمتتون کشتی گیلمردی لوچو در مناطق شمالی مثل گیلان و مازندران بهش پرداخته میشه، و به ترتیب حالا بنا به اهمیتش هر کدوم رو میشه بهش براش یک کتابی رو، یک صفحه رو باز کرد. اما وقتی به رشته عالیش که حالا مورد نظر حضرت عالی هم هست میرسیم، ما ابتدا در سال 93 بود که در بندرگز استان گلستان میزبان رقابت‌های کشور شدیم در رده آقایان و بانوان. خب وزارت کشتی در اون روز به این صورت بود که خب در دست انجمنها بود یا اشخاصی بودن که به صورت انفرادی و خودجوش تیمها رو انتخاب میکردن، اعزام میکردن، سیستماتیک نبود. در فدراسیون قبل با برنامه‌ریزی خوبی که شده بود اینها رو سرشماری کردن، برایشون داور مشخص شد که لباسی تهیه شد، برحال به قافله جهانی رسیدیم در رابطه با این کشتی عالیش آلا آقایان و بانوان. اما یک موردی که ما داشتیم در این پروسه، مشکل اصلی مشکلی بود که بحث حمایت مالی و ردیف بودجه که هیچ وقت برای این رشته ها مشخص نشد، آسیب جدی رو به رشته های سنتی زده. من اگر اجازه داشتم توضیح بدم خدمتتون به این صورت که ما بعد از سال 2016 آخرین اعزامی بود که فدراسیون کشتی عالیش رو به مسابقات جهانی قرقیزستان اعزام کرد. 2017 کمیته ملی المپیک رشته عالیش رو در این دورگیم شرکت داد. یعنی عملا ما دو سال هیچ خبری از عالیش نداشتیم تا 2019 که با مساعدت و نظر آقای دکتر دبیر ما دو تیم آقایان بانوان رو به قزاقستان نورسلطان اعزام کردیم. تیم بانوان ما برای اولین بار در تاریخ قهرمان جهان شد بین 15 تیم، و تیم آقایان ما بین 25 تیم نایب قهرمان جهان شد که حالا در بازگشت متاسفانه آنطور که باید به این قهرمانان توجه میشد نشد. برای مثال عرض میکنم ما 51 فدراسیون داریم با رشته های مختلف. بعضی از دوستان، بعضی از فدراسیون تازه در صدد اینن که رشته های جدید رو به ورزش ایران اضافه کنن. ما رشته ای داریم که مدال آوره، قهرمانش مدال میاره، اما توجهش نیست، ردیف بودجه نداره. این وزارت کار سخت کرده، جذب اسپانسر خب میدونید مخصوصا تو دو سال اخیر فوق‌العاده سخت شده، مخصوصا با مسئله کرونا ما میبینیم که خیرین و اسپانسرها یکی یکی دارن از ورزش کشتی خارج میشن، این یه مقداری خب یک معضلی هست.
بله آقای باجان، عذر میخوام، میخواستم خیلی خلاصه در مورد مسابقات که از 15 اون شروع میشه یه توضیح هم بدید که با حضور چند تا تیم در ظرف چند روزی مسابقات برگزار میشه، مسابقات عالی.
با مساعدت و نظر خوب آقای دکتر علی رضایی دبیر ریاست متحد روشن کشتی، کشتی بانوان ما در تاریخ 2 بهمن ماه رقابت‌های قهرمانی کشورش رو با حضور 24 تیم برگزار کرد که خوشبختانه استقبال بیش از حد تصور بود و نتایج خیلی خوبی هم حاصل شد. در رابطه با آقایان 14 و 15 اسفند ما هفته آتی انتهای هفته ما در سالن نوستالژیک و زیبای هفتم تیر تهران میزبان تا امروز که با من صحبت شده 27 تیم اعلام آمادگی کردن. حالا قطعیش باید در دبیرخانه مسابقات استعلام قطعیش رو بگیریم با حفظ پروتکل ها و با حفظ مسائل امنیتی بهداشتی. ما انشاءالله با کمک جناب آقای عبدالله عزیزی ریاست محترم کرت کشتی استان تهران که بانی خیر شدن که این مسابقات رو بتونن در تهران برگزار کنن.
درود بر شما.
امروز ما یک وبیناری داریم برای داوران کشتیمون که آقایونی که ساعت 12 شروع میشه بهشون اطلاع رسانی شده که انشاءالله آقایونی که داور رسمی عالیش هستن در این وبینار حاضر باشن میتوانن در رقابت های قهرمانی کشور ما قضاوت بکنن و کلاس کنترلشون انجام بدن و اینها هم به این جنبندی برسیم که حداقل یک سرشماری بشن بعد از این مدت. من در خدمت شما هستم.
درود بر شما، ممنونم.
شما خیلی ممنونم. من یه خواهش فقط دارم اگر امکانش هست. من خواهش میکنم چون فدراسیون کشتی واقعا داره تلاشش میکنه که این رشته ها چون رشته جوانای ما هستن که بازمانده های قهرمانان آزادفرنگی هستن یا به نوعی کشتیگیر هستن، یعنی جزء بازی ها و بازی های بین المللی حساب نمیشن، قهرمان های کشتی مملکت.
بله بله.
خواهش میکنم اگر امکانش هست، اگر حالا با طبق نامه نگاری هم درخواست کردیم این قهرمان ها رو در ردیف قهرمان سرباز دانشجو یک سری امتیازات بهشون بدن، چون بالاخره اینا انگیزشون از دست دارن میدن، تک تک این قهرمان ها دارن تلاش میکنن، پا به پای آزاد و فرنگی دارن زحمت میکشن. بله. توقع این هست که اگر بشود مساعد بینا نگاه کرد حداقل یک سری امتیازات رو برای در نظر بگیرن.
ممنونم. ممنون
شما. متشکرم از شما.
ممنونم آقای بازیار. با سلام خدمت شما. خواهش میکنم. خوشبختانه همه سوالاتی که در نظر ما بود شما پاسخ دادی. من سوال خاصی ندارم، آرزوی موفقیت برای شما دارم و اینکه اطلاع رسانی درباره کشتی های سنتی بیشتر باشه، فعالیت ها نمود داشته باشه انشالله، برای شما آرزوی موفقیت.
این برمیگرده به شما که اولین نعمت همه ما هستید از پیشکسوت ها و زحمتکش ها و افراد بادرایت جامعه خبر هستید که من شخصا سالهای سال عزادی ارادت نزدیک و قلبی دارم.
محبت
با سال گذشته من تیمهایی که اعزام داشتم از کمیته سنتی 6 تیم بود.
بله.
در ترکیه ما شلوارگوراش رو بردیم بین 41 کشور سوم دنیا شدیم. در قرقیزستان آسیایی قرقیز کوراش تیم ما سوم خدمتتون که آسیا شد تو کاپ آسیا. در آلیش آقایان بانوان ما نایب قهرمان و قهرمان جهان شدند. این قزاخوراش ما شرکت کرد که در مسابقات جلیل پیرمردی عنوان بسیار ارزشمند چهارم جهان آورد، جایی که تا رنکینگ 10 جدای جهان رو میزبان با خرج خودش آورده بود تو مسابقات شرکت داده بود.
بله.
یا مثلا مسابقات دیگه، من خواهش میکنم شما به کمک ما بیاید.
اختیار دارید. خیلی متشکرم. حتما ان شاء
الله. ما شما رو دعوت میکنیم از دوستایی که حالا دستی
براتش
دارن کمک کنن، رشته رو ان شاء الله پوشش بدن.
دست شما درد نکنه. ممنونم از شما.
جان بشفی آقای محترم، خیلی محبت کردین. وقت گذاشتین. متشکرم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون
باشه.
برقرار باشه.
آقای
محترم
آقای
دکتر علی رضایی،
سلام و روز بخیر. برنامه جهان کشتی، گرفتن سهمیه المپیک یه بحثی جداگانه، حضور این کشتیگران در این تورنمنت ها پیدا کردن خودشونه ایرادی نداره. باید بچه ها در این تورنمنت ها شرکت کنن تا بدونن کجای کارن، با کشتیگران صاحب نام ها چقدر فاصله دارن. با تشکر از بابرسر. از کارشناس برنامه تو سوال داشتم، این کشتیگر عزیزم در این مسابقه اوکراین شرکت کردن واسه انتخاب تیم ملی واسه المپیک نبود، آیا در این باره صحبت کردن؟ دومش سوالش از آقای کارشناس به بازی قرار بود ایتالیا جام برگزار کنه، آقای حسن یزدانی ما با رقیب آمریکاش اونجا شرکت کنه، آیا اون مسابقه برگزار میشه یا تاریخش کیه که ما شرکت نکردیم؟ قرار است این مسابقه شرکت کنه آقای یزدانی ما یا نه؟ از برنامه خوبت تشکر میکنم، از گرگان تماس کردم، متشکرم.
ممنونم از تماسهای تلفنیتون آقای ایمیل شفیفی.
بله منم تشکر میکنم و دوستان، خیلی تلفن زیاد و متاسفانه گفتگوهایی که داشتیم طولانی شد، نشد همه تلفن‌ها رو پخش کنیم. خیلی خلاصه و کوتاه در انتها عرض میکنم که واقعا ما باید به جوانان میدون بدیم در تورنمنت‌ها شرکت بکنن، اما چون ما حضورمون به خاطر محدودیت‌ها خیلی کم شده، در سال المپیک واقعا باید ما سعی کنیم که کشتی‌های شاخص رو محک بزنیم، در خصوص کشتی آقای حسن یزدانی و حریف آمریکایی موضوع فعلا منتفی هستش و این نوید میدم که روز 19 اسفند ماه قرار مسابقه انتخابی بین کامران قاسمپور و حسن یزدانی برگزار بشه و آرزو میکنم بله. که به هر حال کشتی‌گیرای ما در این 6 ماه روند موفقی رو داشته باشم و حاصلش کسب مدالای خوش رنگ.
خیلی متشکرم از شما آقای میرشفی، از همکارانم همینطور. به پایان برنامه رسیدیم، برای شما روزگاران خوبی رو آرزو میکنم و با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
منم تشکر میکنم، خدا نگهدار.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
علاقه‌مندان به مجله‌های رادیویی، به خصوص اونهایی که به حوزه‌های مربوط به فرهنگ و تاریخ و هنر علاقه‌مندان، میتونن فردا
با برنامه در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ همراه بشن و مطالب جالبی رو در این زمینه‌ها بشنون.
من امیررضا راز هستم، تهیه کننده برنامه در قلمرو فرهنگ از رادیو فرهنگ. روز یکشنبه 10 اسفند ما برنامه در قلمرو فرهنگ به این موضوعات خواهد پرداخت. در برگی از تاریخ به روایت رضا مختاری اصفهانی، ما به ورود امام در سال 57 به قم، کشته شدن خسرو پرویز به دست آسیابان و فتح اندلس خواهیم پرداخت. در بخش مقرنس به معماری در دوران ساسانیان خواهیم پرداخت. این بخش رو عبدالرضا مجدی به آن می‌پردازد.
در سالهای اخیر اقبال عمومی به مسائل مربوط به روانشناسی زیاد شده و به همین دلیل کتاب‌های زیادی هم در این عرصه به چاپ رسیده.
برنامه جدید عشق کتاب رادیو سلامت که فردا تقدیمتون میشه، بهترین کتاب‌های مربوط به سلامت روان رو بهتون معرفی میکنه.
من سارا شریفی هستم، تهیه کننده برنامه عشق کتاب. این برنامه فردا ساعت 4:30 عصر برای اولین تاریخ پخش از رادیو سلامت پخش میشه. برنامه‌ای هست که به تازگی در جدول پخش برنامه‌های رادیو سلامت قرار گرفته و هدفش معرفی کتاب‌های تخصصی در حوزه سلامت روان هست و یا کتاب‌های داستانی که به نوعی مرتبط هستن با حوزه روانشناسی. بخش‌های مختلفی داره. امیدواریم که برنامه رو بشنوید و بتونه مؤثر باشه برای شما تا کتاب‌های حوزه تخصصی سلامت روان رو با آگاهی انتخاب کنید.
شما تو کارهاتون چقدر اهل برنامه ریزی هستید؟ شاید هم از اون دست افرادی باشید که همیشه میگن هرچه پیش آید خوش آید.
البته بعضی هم اهل برنامه ریزی هستن، اما بهش عمل نمی کنن. فردا برنامه عصر سبا از برنامه ریزی میگه.
من نسیم سادات صفاقان هستم، تهیه کننده برنامه عصر سبا که از شنبه تا چهارشنبه ساعت 6:30 تا 8 از شبکه رادیویی سبا با موج 105.5 پخش میشه. این هفته در روز یک شنبه ما قراره در رابطه با برنامه ریزی صحبت کنیم. از شما دعوت میکنم شنونده برنامه ما با هنرمندی آسیه گرجی و مسعود خواجه‌وند باشید.
با 3224 انتخاب آسان است.
روز شما بخیر باشه شنوندگان عزیز و هموطنان محترم. رسیدیم به ساعت 10. صدای ما رو از تهران جام جم پخش شبکه رادیویی ورزش میشنوید. ممنونم از همراهی شما و دعوت